بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلونا على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر سیدان استاد نسبت به وجوب تعلم در مقدمه اجراء اصالة البراءة. تا به اینجا رسیدیم که گفته شد وجوب تعلم وجوب طریقی است و از تصور خود این امری که متعلق وجوب هست استفاده می شود که وجوب طریقی است، تعلم حکم. تعلم حکم در واقع اعلام میکند که وجوب طریقی است. قابل ذکر است که صاحب نظری قائل به وجوب نفسی نداشته باشی مگر در موردی که اشکال پیش آمده باشد، برای رفع اشکال گفته شده باشد که منظور از وجوب تعلم وجوب نفسی است تا رفع اشکال بشود. اما آنچه که تحقیق است و واقع مطلب هست این است که وجوب تعلم احکام به عبارت دیگر وجود فحص از احکامی که شک در وجود آن داریم قبل از تمسک به اصالت البراءت وجوب طریقی است. وجوب طریقی که بشود طبیعتاً عقاب یا استحقاق عقاب به مخالفت واقع مربوط می شود، نه به مخالفت طریق. برای اینکه طریق دارای مصلحت نیست که مخالفت آن تفویت مصلحت و ملاک باشد و استحقاق عقابی در پی داشته باشد. پس از آن که گفته شد وجوب طریقی است، اشکال و جواب. منظور از اشکال این است که گفته شد وجوب طریقی است، معنای وجوب طریقی این است که خود حکم از واجب اصلی به طریق برسد، سرایت کند، یا به تعبیر محقق خراسانی ترشح کند. اما این مطلب در مورد واجب مطلق درست است که اگر یک امر واجب مطلق باشد، به این معنا که علم داشته باشیم که باید تحقیق کنیم خود این احکام که در حقیقت به عهده ما تکلیف شرعی هست به نحو مطلق باشد و از آن وجود ترشح کند یا تصریح کند به مقدمه که وجوب تعلم احکام هست. و اما اگر فرض کردیم که واجب مشروط باشد، در این صورت تعلم احکام که یک مقدمه هست در این صورت متصف به وجوب غیری نمی شود، یعنی وجوب تعلم در این صورت زمینه ندارد. چرا؟ چون واجب مشروط و موقت تا زمانی که وقت فرا نرسد، تا زمانی که شرط محقق نشود وجوبی نیست. مثلا شک داریم در باره وجوب حج، ولی این وجوب حج وجوب مشروط است، موسمش استطاعتش محقق نیست. الان وجوب تعلم از کجا فرا می رسد؟ چون اصل عمل وجوبش فعلی نیست تا به مقدمه تصریح و ترشح کند. این اصل اشکال با شرح و مثال بیشتر. محقق خراسانی و محقق نائمی و بعضی از اعازم بگید این اشکال رو جواب دادن که درباره آن مجددن بحث نمی کنیم. سبک درس ما فهم قول صاحب نظر است، نه رد و نقد و اشکال. بله، عنوان مسئله را به خاطر سید العزیز یه وقت تکرار کنم که هم فاضلند و هم درس و خوب میفهمند و از ابتدا بدانیم که کجای کار هستیم. پس از آن که گفته شد بر اساس رأی سید الاستاد که وجوب فحص و وجوب تعلم در مقدمه یا در قبل از اجراء اصل عنوان طریقی دارد، این مطلب را که گفتیم به یک اشکال روبرو میشیم و اشکال این است که این وجوب تعلم در جایی که واجب مطلق باشد شک داشته باشیم نسبت به حکمی که اون حکم مطلق هست، و واجب اگر مطلق بود وجوبش ترشح میکند به مقدمه که فحص و تعلم باشد. اما اگر واجب مشروط و موقت بود، مثل وجوب حج که اصلاً خود وجوب فعلیت ندارد تا رسیدن وقت و تا تحقق شرط که استطاعت باشد، الان وجوب تعلم که مقدمه است وجوبی ندارد. چرا؟ چون وجوب برگرفته از وجوب فعلی اصل عمل است. اصل عمل دارای وجوب فعلی نیست، لذا این رأی که عبارت است از طریقی بودن، در صورتی که واجب مطلق باشد درست است، و در صورتی که واجب مشروط باشد جایی برای وجوب فحص و وجوب تعلم آماده نیست، وجوب ندارد. این اشکال. اما در جواب اجوبه گفته شده است و سیدنا هم به اون جواب ها ملاحظه و نقدی دارد، اما در نهایت می فرماید که رأی با زبان حال خود، رأی صحیح این است که در این صورت وجوب تعلم را ملتزم نمی شوید. هیچ اشکالی ندارد، تعلم و فحص در این صورت وجوبی ندارد و ما هم ملتزم به آن می شویم. اشکال که وارد نیست، بلکه یک حقیقتی است. و تعلم وجوب تعلم اختصاص دارد به واجب مطلق، در صورتی که واجب مشروط باشد جایی برای وجوب تعلم وجود ندارد. بعد از اتمام این مطلب عنوان بفرمایید، می‌فرماید حکم تخلف از وجوب فحص. اگر چنانچه گفتیم که علی التحقیق هم فی الجمله ثابت شد که در شبهه حکمیه وجوب فحص امر مسلم است، بعد از اینکه این مطلب گفتیم، اگر مکلفی تخلف کند و فحص انجام ندهد، قضیه مطلب به دو صورت تصور می شود. صورت اول این است که این مکلفی که تخلف کرده است قدرت بر کشف علم و یا کشف مطلوب در حد کشف علمی یا کشف قطعی داشته است، و این مخالفت هم منجر شده است به مخالفت واقع. در این صورت شکی وجود ندارد که این مکلف معاقب است و استحقاق عقاب دارد. و اما در صورتی که مکلف قدرت و توان کشف را ندارد، هرچند تعلم را به کار ببرد، ولی قدرت بر رسیدن به واقع ندارد، در این صورت اگر واقع مطابقت شود که در بحث تجری گفته شد، عقابی نسبت به اصل عمل که نیست، چون واقع مطابقت شده است. اما نسبت به مخالفت مقدمه، یعنی مخالفت وجوب تعلم، اگر کسی قائل به تجری باشد، مثل محقق خراسانی، در آن صورت استحقاق عقابی امکان خواهد داشت. و اما اگر ترک تعلم، ترک فحص به عمل آمده باشد، ولی که خب با واقع مخالفت صورت نگرفته باشد. در این صورت گفته می شود که استحقاق عقابی در کار نخواهد بود. چرا؟ چون که ما گفتیم دلیل اصلی برای وجوب تعلم چه بود؟ آیه سؤال بود. سؤال هم معناش این بود که باید در جهت رسیدن به واقع سؤال کند و فحص کند، و پس از آن که واقع میسور نبوده، این فرد در حقیقت مکلف نبوده است تا اینکه تعلم و فحص کند. از اساس مسئولیتی در این باره نداشته است تا اشکال بشود که ترک تعلم به عنوان یک ترک واجب هرچند غیری یا ذمی و یا استحقاق عقابی داشته باشد. پس از بیان این مطلب عنوان بفرمایید حکم جاهل مقصر. می‌فرمایند اگر چنانچه فردی جاهل مقصر باشد، در بحث ها گفته ایم که جاهل مقصر هو العامد و بالواسطه، یعنی تعمدن در مقدمه تخلف و سهلنگاری میکند که منجر میشود به تخلف واقع، و او در حقیقت عامد است منتها عامد بالواسطه. میفرماید که اگر جاهل مقصر ترک تعلم بکند و فحص انجام ندهد، عمل را اتیان کند، در این صورت تا این مرحله که عمل را اتیان کرده ولی فحص نکرده است، میتوانست فحص کند، میتوانست به جای برسد، تقصیر کرده، این عمل میفرماید تا این حد محکوم به بطلان است. چرا؟ برای این که اجتزاء در این مورد به حکم عقل جا ندارد. عقل حکم میکند که این فردی که قدرت بر فحص داشته فحص انجام نداده، عمل را اتیان کرده، اجتزا نسبت به عمل این فرد جا ندارد. به عبارت دیگر هم بگید قاعده اجزا در این مورد جاری نیست، این عمل محکوم به بطلان است. لذا می فرماید سیدان الاستاد که سید طباطبایی در کتاب عروت الوثقا در بحث اجتهاد تقلید، یعنی در ابتداء کتاب، می فرماید عمل بدون تقلید و احتیاط باطل است، و این حرف سید درست است، هرچند محشیها حاشیها دارند. برای چه درست است این مطلب؟ از این جهت که این بطلانی که اعلام می شود، برای شما افاضل یادآور شدم، این بطلان در مرحله ظاهر است تا همین حد است که عمل کرده است و در مقدمه میتونست فصل بکند، فصل انجام نداده و تقصیر کرده و به حکم عقل اجتزایی در کار نیست. و اما اگر بعدن کشف بشود که این عملش مخالف واقع است که طبیعتا معلوم است، و اگر کشف بشود که این عملی که انجام داده است بدون اجتهاد و تقلید با واقع مطابقت دارد، در این صورت حکم به صحت صادر می شود. چون در بحث طریقی گفتیم که امر صحت و فساد و امتثال و عدم امتثال دائر مدار واقع هست، عمل با واقع مطابقت داشته و اشکالی ندارد. این حاشیه جا ندارد. چرا جا ندارد؟ برای اینکه اونجایی که ما میگیم عمل محکوم به بطلان هست تا حد حکم ظاهری قبل از کشف واقع است. مرحله کشف مرحله دیگری است. در سایر معدیات امارات حجج این مطلب جریان دارد. فرمایش سیدان الاستاد در این مسئله هم تا به اینجا به اتمام رسید. عنوان کنید: حکم جهر و اخفات. مسئله جهر و اخفات که عنوان فرموده اند صاحب نظران که اگر کسی در سفر که وظیفش قصر صلات هست عن جهلن و اشتباهن تمام بخواند درست است، یا اگر کسی که در نماز اخفاتی جهلن اجهار کند نمازش درست است، باطل نیست. عوض قصد تمام درست است جهلن، و عوض اخفات اجهار درست است جهلن. این حکم با این طریقتی که ما تا حالا در پیش گرفتیم مطابقت نمی کند. چرا؟ طریقت ما این بود که صحت و فساد تابع واقع خودش هست، اونجا مخالفت واقع است در این دو مورد چه می شود؟ رأی و یا آراء صاحب نظران در جلسات قبل گفته شد که تکرار نکنیم، اما رأی و نظر سیدون الاستاد در این رابطه با یک توضیح مختصر اعلام می شود که در اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد، مسئله قابل حل هست. اما راه حل یک راه ابتدایی است و یک راه نهایی. راه ابتدایی گفته می شود مسئله از طریق ترتب حل می شود. داشته باشید که محقق ناینی و سیدون الاستاد قائل به ترتب هستند و صاحب کفایه هم منکر ترتب. اینا جدول ضرب است برای طلبه که باید حفظ کند. بعد از که قائل به ترتب هستیم میگیم که قصر وظیفه بود، امر داشت، امرش فعلیت داشت و اون امر که مخالفت شد امر به تمام هم وجود داشته بر اساس عمومات و به مقتضای امر اصل صلات عمل انجام میگیرد طبق ترتب درست باشد. میفرماید که ترتب در جای خودش درست است ولی در این مورد قابل التزام نیست. برای اینکه ترتب در این مورد اگر اعلام بشود مستلزم لوازمی است که قابل قبول نخواهد بود. برای اینکه اگر قائل به ترتب بشویم در فرض مسئله لازم می آید که در ترک صلات در سفر دو عقاب وجود داشته باشد، چون که هم قصر ممکن بوده و هم تمام صلات اگر رأساً ترک بشود با دو تا عقاب باشد، در حالی که این لازم قابل قبول نیست. و بعد لازم دیگر این است که بگیم در سفر نماز دو تا مصداق دارد، هم مصداق قصر دارد همزمان و هم مصداق تمام دارد. لازمش چه می شود؟ که صلات یومیه که خمس هست خمسه نباشد، سته باشد و اینم لازمی است که قابل قبول نخواهد بود. بنابراین ترتب در اساس در اصل یک عملیات درستی است و یک قاعده درستی است ولی در اینجا قابل انطباق نیست. اما جواب دوم یا فرمایش ایشان راه حل صحیح برای این مسئله از این قرار است که میگیم در سفر توضیح میدیم این مکلفی که الان نماز قصر بخواند وظیفش قصر درست بوده و اگر در حال جهل نماز بله وظیفش قصر بوده و عهدش بری می شود و وجوب صلات ساقط می شود و اگر همین مکلف در حال سفر نماز تمام بخواند در صورت جهل بازم وظیفش بری می شود و وجوب صلات ساقط می شود. این شیوه این وضعیت در عمل چه وضعیتی است؟ در واقع عبارت است از یک تخییل واقعی من غیر التفات. در تحقق تخییل التفات شرط نیست که سؤال کنید اگر تخییل هست مکلف ملتفت نیست، نه در تخییل التفات شرط نیست. شرحی که دادیم درست با تخییل تطبیق میکند. مثلا در مکان تخییل که امر دائر است بین نماز قصر و نماز تمام، امکنه تخییر مکه و مدینه و کوفه و حائر سید الشهدا، البته حائر که رفتید زیارت کردید انشاءالله موفق بشوید، اون احتیاطاتی که اعلام می شود احتیاطات بسیار در حد بالایی است. حائر سید الشهدا تا خود حرم و صحن حائر امام حسین است، ولی حائر اگر اون احتیاطات بیاد دیگه باید بدن به زریح چسبیده باشه چیزی که حائر و در احاطه مرقد شعاع قریب به مرقد مطهر حائر. صلات در حائر سید الشهدا، اگر کسی صلات قصر بخواند ولی با ذمه است، صلات تمام از عهدش ساقط. اگر صلات تمام بخواند ولی با ذمه است، صلات قصر از عهدش ساقط. این چیه؟ این همون شاکله تخییر هست. در سفر هم درست همین شاکله محقق است. فرقش اینه که اونجا التفات بود، اینجا التفات نیست. و تخییر از سوی جعل شرعی فرا می رسد، که اینجا هم از سوی جعل شرعی تخییر فرا رسیده است. تخییر محقق است به تمامی و کمالهی و لا شبهه فی. این مطلب هم تمام. عنوان بفرمایید، محقق اردبیلی، رأی محقق اردبیلی درباره شرط اجرای اصول. گفته می شود که محقق اردبیلی در همان منبعی که گفتی، مجمع الفائدت و البرهان جلد 2 صفحه 110، می فرماید اصالت و براءت اگر جاری بشود شرط هایی رو می طلبد که از جمله این دوتا شرط به شروط دیگر اضافه شود. 1. اجراء براءت مستلزم ضرر نشود، یا به عبارت دیگر با قاعده نفی ضرر استکاک و تعارض نداشته باشد. جواب این را محققین دادن و اجمالش این است که این اشکال نیست، این شرط نیست، بلکه این یک مطلب مسلم نسبت به جایگاه اصل یا دلیل فقاهتی است. مورد دلیل فقاهتی یا اصل جایی است که دلیل اجتهادی نباشد. اون دلیل اجتهادی عبارت است از قاعده نفع ضرر یا اصل دیگر یا هر مطلبی که شما در نظر بگیرید، جای بحث نداریم. اما شرط دوم را بحث بکنیم. شرط دوم این است که در باره اصالت البراءت لازم است که اجراء اصل موجب اثبات حکم دیگری نشود، که اگر موجب اثبات حکم دیگر بشود در اینجا براءت جاری نخواهد بود. که منظور شاید این باشد که قبل شهر برای شما خود بیان رو توضیح بدیم. خود بیان محقق اردبیلی این باشد که براءت نمیتواند حکم واقعی دیگری را به عنوان لازم مؤدای براءت ثابت بکند، چون مفاد براءت فقط حکم ظاهری و معذوریت هست، بیشتر از آن چیز دیگری رو ثابت نمیتواند بکنه. شاید منظور ایشان این باشد و الا شرحی داده نشده است. برای شرح این مطلب سیدان الاستاد می فرماید که مسئله 3 صورت دارد. صورت اول عدم رابطه بین حکم دیگر و مؤدای اعمال، صورت دوم ترتب عقلی، صورت سوم ترتب شرعی، و هر کدام شرحی دارد که اگر خودتون مطالعه کنید به همین فهرست اتفاق کنم، و اگر میخواد شرح بدم انشاءالله فردا. سلامتی آن و از آن سلامت هم.